امیدوارتر باشیم نسبت به آینده، چون جوانان هستن که باید آینده رو بسازن.
خب آقای دکتر رمضانی، به نظرم اشاره خیلی خوبی کردم. ما تفاوت اصلی راهی که انقلاب اسلامی باز کرد با راه غربی همینه. خب قبل از اینکه انقلاب اسلامی تحقق پیدا کنه، ما دو تا الگوی مدنی در سطح جهانی داشتیم. اونا یه انسان جدید رو خودشون ساختن با همه پیرایه ها، بله. بعد اون رو دارن مدیریت میکنن،
بله.
در حالی که وقتی ما از فطرت حرف میداریم، در واقع انسان رو با همون فطرت خدادادش میگیم. یعنی انسان رو بدون پیرایه، بدون آلایشش، بله. ما نگاه بکنید، اون چیزی در میاد که خلیفه خدا در زمینه. بعد اون انسانی که ما میگیم، بعد توش یه پیامبر توی ذهنش هست. یعنی علاوه بر پیامبرانی که خدا بیرون برای هدایتش فرستاده، هر انسانی درون خودش هم یه پیامبری داره که هر روز هدایتش میکنه. به همین دلیل این کاملا یه الگوی مدنی جیگری است و تمدن اسلامی واقعا بر اساس انسان‌هایی بار میشه که کاملا اینا در پیوند اساسی با خدا قرار دارن، چیزی که مدرنیته قطع کرده. معتقد نه، پیوند انسان با خدا فعلا قطعه. موقع مرگ ما یه اعترافی میکنیم، تمام میشه، میره در اون دنیا، معلوم نیست چه اتفاقی میفته. بنابراین این کاملا اساسی است. وقتی که ما روی جوان‌ها و روی فطرت تکیه میکنیم، واقعا اون گلوگاه اصلی بحث ما و تفاوت ما، تمایز تمدن ما با تمدن غربی در همین جاست. اگه ما نتونیم واقعا این نوع انسان‌ها رو در جامعه باز تولید کنیم، تربیت بکنیم، آینده انقلاب اسلامی کاملا تهدید میشه. منم این نگرانی رو دارم. یعنی انقلاب اسلامی بر اساس انسان‌هایی بنا شده که بر اساس اون فطرت داشتن عمل می‌کردن، واقعیت‌ها رو بر اساس اون فطرت تفسیر می‌کردن. امام در واقع یه جامعه جدیدی رو ساخت، افرادی رو تربیت کرد، بر اساس اون افراد اومد یه انقلاب برپا کرد، برای اون افراد یه حکومت درست کرد. این نظام ولایت فقیه نظامی است که بر اساس افرادی که به فطرت خودشون بازگشتن بنا شده. هر روزی که این زیربنا تضعیف بشه، در واقع اون نظام که در روی این سیستم قرار گرفته کاملا تکون خواهد خورد. به همین دلیل بسیاری از چالش‌هایی که ما الان در مقابل انقلاب اسلامی میبینیم ناشی از همین جاست که ما اون نیروی انسانی لازمی که برای تفکر اسلامی و انقلاب اسلامی و تداومش باید میساختیم، این رو ما باید تربیت بکنیم. اگه نیروهای انسانی تربیت نشن، باز تولید نشن، همون چیزی که مقام معظم رهبری تحت عنوان رویش ها دارند مطرح میکنند، این رویش ها باید زیادتر بشه. البته همچنان هست ولی کافی نیست، باید حتما زیاد بشه. ما تربیت انسان رو در انقلاب اسلامی به نظر من یه قسمت زیادی در حداقل پروژه عملیاتیش شاید بعضا موفق نبودیم. یعنی سیستم آموزشی ما، آموز پرورش خوب کار نکرده، نهادهای فرهنگی ما خوب کار نکردن، خانواده بعضا خوب کار نکرده، تلویزیون خوب کار نکرده. تو این زمینه ما به لحاظ فرهنگ سازی نتونستیم واقعا اون باز تولید لازم رو انجام بدیم. به همین دلیل این بیانیه مقام معظم رهبری داره بازخوانی و در واقع دعوت به همون فضاست. ما دوباره باید اون فضا رو تجدید بکنیم. بنابراین تولید انسان‌های با همون مبانی و با همون تفکر آینده انقلاب اسلامی رو تضمین خواهد کرد.
من ممکنه یه سوال چالشی مطرح کنم از آقای دکتر رمضانی. آقای دکتر رمضانی، آقای دولت‌های ما یک همچین نگرش رو، حالا نمیخوام بگم فهم، همچین نگرشی رو گفتم فکر کنم، همچین نگرشی رو نسبت به مفهوم انسان دارن؟ اصلا مبنای ورودشون، چنانچه در خود بیانیه گام دوم، چنانچه در حرکت امام رضوان الله علیه، مبنای ورود خود انسان است. حتی در نامه امام به گورباچوف هم نگاه میکنیم همین ویژگی رو میبینیم، مبنای ورود انسان است و این فطرت الهی. آیا دولت‌های ما میگن همچین نگرشی رو دارن یا نه؟ انسانی که تعریف میکنن، یعنی اگر یه پرسشی بکنیم چه انسانی رو دولت‌های ما تعریف میکنن، آیا انسان غربی رو تعریف نمیکنن با نگرش‌های لیبرالی و نو لیبرالی خودشون؟
خدمتتون عرض کردم که من یه اشاره به سوالی که طرح شد و شده در ادامهش به اون بحثی که شما طرح کردید
اشاره میکنید، یعنی میخواد جواب ندید؟
نه، حالا عرض میکنم، همین جواب بدیم که برای شما هم جالب باشه شاید این جواب.
خوبه.
خدمت شما عرض شد که اینکه ما در راستای فطرت انسانی چه کرده، این من فکر میکنم همین مسیر آمده انقلاب نسبت به سایر حکومت‌هایی که در سراسر جهان جاری هست، به لحاظ عمل کردن مطابق با فطرت خیلی عمل کرده موفقی داشته. ببینید مثلا وقتی که در حکومت‌های دیگه، در مشخصا غرب، شما می‌بینید که آزادی مثلا یه چیزی مثل مشروبات الکلی داریم، آزادی مصرفش یا تولیدش، وقتی که می‌بینید شما آزادی سلاح دارید، وقتی که می‌بینید که آزادی تولید محصولات مبتذل دارید، اینا خب هیچ وقت نمی‌تونید صحبت از فطرت بکنید. اگر فطرت بشر رو اون عقلانیت و اون جنبه معنویش در نظر بگیریم، اینا همه زنجیرهایی که روی فطرت بشر میندازن. و اتفاقا انقلاب اسلامی با من کردن اینا کار خودش رو سخت کرده. من خیلی جاها عرض میکنم به دوستان، فکر میکنم که مثلا شاید تلقیشون از آزادی اشتباه باشه، عرض میکنم که شما فکر میکنید اداره کردن کشور با مشروبات الکلی و مواد مبتذل و مواد مخدر و سلاح کار مثلا سختیه؟ اتفاقا شما وقتی که میخواید انسان رو تضعیف کنید برای ادارش، بهتره که این زنجیرها و این گرگها رو تو جامعه آزاد کنید تا بتونید آدمها رو به راحتی ادارهشون کنید. اما انقلاب اسلامی از هیچ کدوم از این وسایل استفاده نکرد، بلکه برای این که این پرده ها روی فکر بشر و انسان و مردم بقول معروف افکنده نشه، وایستاد، هزینه داد و داره مبارزه میکنه. درسته که ما از عمل کرده آموزش و پرورش یا خانواده در یه سری از جاها نسبت به اون افق مطلوبشون رضایت نداریم، ولی همین که ما جلوی رسانه‌های مبتذل رو گرفتیم برای حمایت از خانواده این کار کردیم که می‌دانیم حمایت از خانواده یعنی به قول معروف ارزش دادن به تربیت و رشد انسان. در حوزه آموزش پرورش هم همینطوره. درسته که تا بحث اون نقطه مطلوب ما فاصله داره، ولی استقلال در آموزش پرورش ما حرف اول رو میزنه. در بسیاری از کشورها آموزش پرورششون مستقل نیست، نفوذ لابی‌های سرمایه‌داری و خدمت شما عرض شد که اندیشه‌های مختلف برای اینکه اصلا آموزش پرورش اینها یه کارخونه برای تولید انسان لازمه برای اون تمدنه هست. یعنی مثلا مدارسی که شما میدید در کشور ما مدارس آمریکایی داریم، چی داریم چی داریم، ولی آموزش پرورش ما علارغم این که شاید به اون مطلوب خودش نرسه، ولی در حوزه استقلال واقعا کسی نمیتونه بهش بگه که مثلا نفوذ فکری تو این جریان کاملا مستقل داره به مسیر خودش حرکت میکنه.
امیدواریم حداقل اینطوری که جناب علی میفرمایید باشه و برخی از مسئولین نسبت به بیانیه و انسان تراز انقلاب اسلامی جدیتر باشن و دائم بر سندهای بین المللی نظیر بی سی و امثال هم که احتمالاً یک اسناد ضد فطری هستن تأکید نکنن اینقدر برای اجراش. ما در خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با برنامه پیرامون گام دوم، به نام برنامه گام دوم. این برنامه تولید مشترکی است بین سازمان بسیج اساتید و رادیوی محترم گفتگو. شنوندگان فریخته رادیو گفتگو میتونن نظرات، دیدگاه‌های خودشون رو با شماره تلفن 27-86-10-35 که تلفن گویای رادیو گفتگو است در میون بذارن. همچنین شماره پیامک اختصاصی برنامه‌های رادیو گفتگو که 30-10-35 است میتونن با ما در تماس باشن و همچنین با شماره روابط عمومی سازمان به شماره 162 هم تماس بگیرن. در به صورت 24 ساعته در خدمتشون هستیم و شنوای نظرات فرهیختگان شنونده محترم رادیو گفتگو هستیم. با شما هستیم با برنامه گام دوم در رادیو گفتگو. یکی دیگه از دانشجویان فریخته دانشگاه تهران با ما هستند، جناب آقای حاتمی عزیز بزرگوارمون که در رشته مدیریت های حاتمی شما تحصیل کردید. بفرمایید سوالتون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و همچنین اساتید و حضار محترم. خب این بیانیه درست در چهله دوم انقلاب اسلامی از طرف مقام معظم رهبری ارائه شده و سوالات زیادی در اون مطرح است. اما به نظر من یه سوالی که حالا اینجا از اساتید محترم جا داره که پرسیده بشه اینه که آیا این بیانیه قابلیت اجرایی دارد و چه نهادی یا چه کسی میتونه اون را اجرا کند، یا اینکه صرفا یه بیانیه یه آگاهیه یه چیه به نظر شما؟ حالا من این سوال دارم اگر اساتید محبت کنن جواب بدن.
تشکر. البته ما درباره وجوه اجرایی بیانیه احتمالاً برنامه‌ای رو خواهیم داشت که چه نهادی احتمالاً یا چه نهادهای اجتماعی، حتی جدی‌تر بگم، چون ممکنه نهادها به وجود بیان برای تحقق چیزی و ضدش تبدیل بشن، نهادهای به خصوص در حوزه دیوان سالاری، ولی چه نهادهای اجتماعی؟ به نظرم سوال رو اینجوری باز تعریف کنیم، چه نهادهای اجتماعی هستش که تضمین کننده وجوه اجرایی بیانیه خواهد بود و باعث تداوم بیانیه تا انشالله به ثمر نشستن اون چیزی که به عنوان تمدن سازی و همچنین اون چیزی که مقام معظم رهبری از ظهور آفتاب ولایت عظمی از اون یاد کردن که همه ما چشم انتظار اون هستیم انشالله بهش برسیم. این چه نهادهای اجتماعی در وجود جامعه ایرانی هست که امکان تحقق این بیانیه رو ممکن میکنه؟ جناب آقای دکتر شفیع‌فر،
بیانیه به نظرم نقشه راهنمایی است برای حرکت آینده انقلاب اسلامی، یعنی در واقع یه سندی در مقابل سند 20. حالا 20 رو فقط مثال دارم میزنم، بالاخره اونها یه مدلی دارن در سطح جهانی مطرحش میکنن، دارن پیگیریش میکنن، برای کشور ما هم نسخه پیچیدن.
بله.
در مقابل بیانیه گام دوم انقلاب در واقع یه سند راهنمایی است، یه نقشه راهنمایی است برای ادامه حرکت آینده انقلاب اسلامی.
از اینجا منتظر بودیم 20 رو من بگم، احتمالاً تو بیاناتتون جایی اشاره کنید. درسته.
نه، من از اول یادداشت کرده بودم این بحث رو مطرح بکنم، دیگه خیلی می‌خواستم مطرح نکنم، شما طرح کردید دیگه.
بله.
به همین دلیل واقعاً این قرار است عملیاتی بشه. این از اون طرف هم مقام معظم رهبری مطرح کرده، در واقع ماهیت این بیانیه در واقع مدیریت کلان تحولات اجتماعی کشور هست، نه ایمده یه بیانیه صادر کنه، یه گفتمانی مطرح کنه.
بله.
این در واقع من فکر میکنم که نقشه راهنماست برای عملیات و ما باید وارد عملیات بشیم. وقتی این عملیاتش الزاماتی داره، الزاماتی در حوزه قوه مقننه داره، مجریه داره، قضاییه داره، حالا تو نیروهای اجتماعی داره، تو همه حوزه‌ها این باید به تعبیری پیاده سازی بشه، ما بتونیم این رو شاخص بندی بکنیم و براش راه پیدا بکنیم. از این جهت این دستورالعمل از فردا اگه واقعا بخواد وارد عمل بشه، مجلس شورای اسلامی بر اساس این باید قانون گذاری بکنه. یعنی این در واقع یه راهنمای کلان نیست، به عنوان یه سند بالادستی است. ما قانون اساسی میایم پایین، یه سند داریم الان، این سند مبنای قانون گذاری و برنامه‌ریزی و سیاست گذاری تو جامعه است.
خب شنوندگان عزیز برنامه گام دوم، در خدمت جناب آقای دکتر مهدی هدایتی عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان هستیم. ایشون دکترای روابط بین الملل دارن و در این برنامه قرار شد با ایشون درباره راهبردهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در زمینه عملی شدن این راهبردها در حوزه سیاست خارجی با ایشون صحبت کنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم جناب آقای دکتر زمیری، هم در خدمت شما هستیم، خدمت شما و همکاران محترم و همچنین شنوندگان محترم برنامه شما عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشین آقای دکتر. شما تجربه بین المللی هم دارید در زمینه هم مطالعاتتون، هم اینکه در یک تجربه خوبی رو از ساختهای تمدنی دیگه به دست آوردید. جناب دکتر، بیانیه گام دوم چه ویژگی هایی رو داره که میتونیم اونها رو در حوزه سیاست خارجی به کار بگیریم؟ این سوال اولمون باشه، به نظرم سوال خوبیه.
خواهش میکنم. بله، خیلی ممنون و تشکر میکنم از برنامه خوبتون که به بیانیه گام دوم منتشر شده از سوی دفتر معظم انقلاب اختصاص پیدا کرده. یکی از مهمترین ویژگی هایی که برای بیانیه گام دوم در واقع میشه در نظر گرفت این هستش که این بیانیه هم در واقع یک دستور عمل اجرایی رو در درون خودش متبرور کرده، ضمن این که همزمان بسیاری از مبانی نظری و رویکردهای در واقع فکری رو هم از پیشینه 40 ساله انقلاب اسلامی در اختیار مخاطب خودش بله. قرار داده. در واقع تلفیق توامانی میان این دو گزاره موجب میشه که خیلی راحت متخصصین و تحلیلگران حوزه سیاست خارجی در فضای داخلی کشور بتونن برای عملی کردن موارد مطرح شده در اون گام بردارن.
یعنی آقای دکتر، ساختار بیانیه به نحوی هستش که سریع میتونیم اون رو عملیاتی کنیم؟
بله، من میخوام همین رو عرض بکنم. چرا؟ چون که در بخش دوم اگر شما ملاحظه بفرمایید، مقام معظم رهبری مستقیماً با ایراد برخی از توصیه ها چگونگی اجرای این بیانیه رو
بله.
برای متخصصین برمغان آوردن.
بله.
به طور مشخص شما اگر همون ابتدا نگاه کنید تو بخش دوم که علم و پژوهش، معنویت و اخلاق
بله.
و اقتصاد
بله.
و حوزه
بله.
اونجایی که میرسن تو بند ششم بحث عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی
بله
رو مطرح میکنن، دقیقا در واقع تمرکز دستگاه سیاست خارجی و بعد بینش بین المللی شهروندان محترم ایرانی رو سوق میدن به سمت اینکه به چه صورت بتونن در حوزه سیاست خارجی در واقع نگاهشون رو تنظیم بکنن، اونجایی که در واقع اصل عزت، حکمت و مصلحت رو برای روابط بین المللی به عنوان یکی از شاخصه های مهم مرزبندی ما با حوزه بین المللی و با در واقع دشمنانی که در حوزه بین المللی داریم رو مطرح میکنن، و اینکه این سه اصل میتواند در دورانی که الان در بین متخصصین روابط بین الملل تحت عنوان دوران گذار در روابط بین الملل یاد میشه، میتونه ما رو در واقع در این فضا مستحکم نگه داره.
یعنی آی دکتر ویژگی که داره اینه که در نسبت با امر اجتماعی و آگاهی های مردم سیاست خارجی تعریف میشه؟
ببینید دقیقا یک تلفیق همزمانی بین هر دوی اینها هست. یعنی سیاست خارجی نیازمند آگاهی های اجتماعی هست و بالا بردن و غنی کردن سطح تحلیل در واقع شهروندان هستش از مباحث سیاست خارجی. ما یک ممکن بود که فضای ابهامی رو در حوزه مسائل سیاست خارجی بعد از در واقع خروج امریکایی ها از موضوعاتی مثل مثلا موضوع برجام یا اینها مشاهده میکردیم و یک ابهامی رو در آینده سیاست خارجی ممکن بود متصور باشیم. اما رهبر معظم انقلاب در 40 سالگی در واقع انقلاب اسلامی با انتشار این بیانیه و دقیقاً گنجاندن این اصل، همین اصل عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، مستقیماً به سمت مواردی پیش می‌روند و نکاتی رو برجسته می‌کنند که در واقع تردید رو از پیش روی هم تحلیلگران سیاست خارجی، هم مجریان سیاست خارجی و هم بدنه اجتماعی در واقع یه جورایی می‌زدایند. در پایان همین بعد اگر دقت بفرمایید این جمله خیلی جالب، اگه اجازه بدید من اینو براتون قرائت بکنم.
بفرمایید
که در همه حال عزت کشور و ملت رو باید در نظر داشت و حکیمانه و مصلحت جویانه و البته از مواضع انقلابی مشکلات قابل حل را با دشمنان حل کرد، با آنان حل کرد. این منظور از اینکه آنان، این در واقع فضای بین المللی است. و اما به طور مشخص ایشون یک مطلبی رو میگن، این خیلی نکته قابل توجهی هست برای حوزه سیاست خارجی و در مورد امریکا هیچ حل، هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی نخواهد داشت. ببینید میخوام بگم رهبر معظم انقلاب صرفا به فضای تئوریک بسنده نکردن، صرفا به فضای نظری بسنده نکردن و آمدن حتی برای کوچکترین و برای جزئی ترین مسائل سیاست خارجی هم در بیانیه راهکار ارائه دادن. در نتیجه چیز مبهمی وجود نداره که ما بخوایم خیلی در واقع دنبال نشست ها و نمیدونم بیانیه های دیگری باشیم برای اینکه بخوایم بر این چیزی بیفزاییم.
برخی از دوستان میگفتن که راهبردی که ما باید اتخاذ کنیم در قبال بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اجراست، نه صدور بیانیه های دیگر.
ببینید الان خود همین بیانیه آمده مشخص کرده موضع خودش رو با جزئی ترین موضوعاتی که در سیاست خارجی وجود داره. در نتیجه الان فضای موجود در دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی در بدنه اجتماعی هم نگاه به تجربه پیشینی چند سال اخیر هست که در حوزه بین المللی چه اتفاقاتی افتاد و در واقع یک نوع همگرایی و در واقع همسایی در حوزه تجربه هایی که از فضای بین المللی برمقان آمد و در کنار هم قرار دادن اون با موضوعات
تجربه های گرانسنگی که به سختی برای ملت ایران حاصل شد و امیدواریم که منجر به رشد اجتماعی و سیاسی و بینشی مردم ایران بشه، چنانچه خود انقلاب اسلامی منجر به این رشد شد. آقای دکتر من یه کوتاه فقط از جناب عالی سوال بکنم، چون جناب عالی سابقه تحصیل در جمهوری فدراتیو روسیه در روسیه رو داشتید. آقای روسیه الان مثلا خواست تمدنی داره، یعنی اینکه ادعاهای تمدنی داره یا نه؟
ببینید در فضای کنونی روابط بین الملل که ما یک دوره متزلزلی رو مشاهده میکنیم و در اون فضایی که بعد از جنگ سرد امریکایی ها تلاش میکردن خودشون رو به مثابه پایان همه نگاه های نظری در عالم نشان بدن و ایده لیبرالیسم رو مطرح بکنن، هنگامی که اون ایده فروکش کرد، افول کرد، خواه ناخواه جریان‌های دیگری تلاش می‌کنن که خودشون رو در
بله.
در واقع گستره به عرش، در واقع به بالاترین مرتبه هرم قدرت نزدیک بکنن. ما این رو در ادبیات روابط بین الملل با اشکال مختلف مشاهده می‌کنیم.
بله
مشخص‌ترین این اشکال اصل استثناگرایی هستش. الان این استثناگرایی تمدنی خیلی در حال رایج شدن هست در میان کشورهای مختلف دنیا. در چین این هست، در روسیه هست، ممکنه در ژاپن باشه، در ترکیه باشه، در هند باشه، در جای مختلفی هست.
بله.
میخوام بگم هنگامی که فضای بین الملل به سمت تزلزل میره و اون ارکان اصلی و قدرت دچار افول میشن، قدرت های نوظهور در این فضا تلاش میکنن که با ادبیات مختلفی خودشون رو به رأس هرم قدرت نزدیک بکنن. الان در روسیه هم به همین صورت.
بله.
روس‌ها در واقع بعد از اینکه پوتین در این تجربه 18-19 ساله‌ای که روی کار آمد، تلاش کرد که موضوع هویت ملی روسیه رو در واقع به نوعی بازتولید بکنه تا بتونه روسیه رو به نوعی به اون عرصه جدید قدرت برگرده.
آی دکتر من
این نوع نگاه چون
بله.
بیشتر گرایش ملی داره.
بله بله متوجه هستم.
نمیتونه برای حوزه‌های بین‌المللی و ادبیات فراگیر جهانی
نهایتش اینه که مثلا ویژگی‌های اسلاویستی رو بخواد پوشش بده پان اسلاویسم
می‌کنم. حالا شما همین رو مقایسه بفرمایید با نوع نگرش انقلاب اسلامی.
می‌خواستم من به همین نکته برسم.
بله.
که انقلاب اسلامی به خصوص در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی چه ویژگی‌های تمدن‌سازی داره؟ اینو کوتاه بفرمایید من ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. اصلا خود همین بیانیه دقیقاً رهبر معظم انقلاب
بله.
بند سومشون تحت این عنوان به شعارهای جهانی فطری درخشان و همیشه زنده انقلاب اسلامی، موضوعاتی مثل آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، همه این واژه‌هایی که امروز دارید می‌بینید
بله.
فارغ از دلزدگی در واقع ابنای بشر هست و
بله.
ابعاد جهانی فراگیر است. این در واقع اختصاص به یک ملت
بله.
نداره. بنابر این اساس هست که ما اعتقاد داریم که نوع نگاه انقلاب اسلامی از این منظر جذابیت داره که در راستای
بله.
فطرت بشر در همه عصرها هست و متعلق به یک بازی زمانی و یک مقطع در واقع زمانی و یک جغرافیای خاص
بله.
نیست.
یعنی این تفاوت ما در حقیقت این تفاوت ما با سایر مدعیانی هستش که امروز در عرصه روابط بین الملل دایره تمدن سازی یا ایجاد یک نوع استثناگرایی برای خودشون و یک ساخت قدرت جدید رو دارن. این فطری بودن انقلاب اسلامی است که در بیانیه گام دوم بهش اشاره شد. آقای دکتر خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون. خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. امیدوارم که انشالله موفق باشید. با جناب آقای دکتر مهدی هدایتی عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان صحبت کردیم. صحبت‌های خوبی را ایشون ارائه فرمودن. خیلی ممنون در خدمت شما بودیم. جناب آقای دکتر شفیعی‌فر، دکتر محمد شفیعی‌فر، استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر طه رمضانی مدیر ارشد مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی، در قسمت دیگری از برنامه در خدمت دو تن از دانشجویان فرهیخته دانشگاه تهران جناب آقای سید بزرگوار، جناب آقای محمد مهدی مرتضوی و برادر عزیزم جناب آقای نعمت حاتمی بودیم. خیلی ممنون از شنوندگان عزیز برنامه گام دوم که با ما همراه هستند و وجوه مختلف رو در بیانیه گام دوم به خصوص در این برنامه ابتدایی که جایگاه امر اجتماعی در صدور بیانیه گام دوم مورد ارزیابی قرار گرفته، همچنین تاکید بر وجوه اندیشگی بیانیه گام دوم رو ما در برای تفهیم خط سیر انقلاب اسلامی در نظر داریم. خدا قوت، خدا نگهدار شما باشه.
گام دوم رو شنیدید، امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه. همچنان که مستحضرید، ساعت پیش زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.2 در مقیاس ریشتر در بخش چرام در کوه کلوی ابوی رحمت در 10 کیلومتری عمق زمین به وقوع پیوست. در خصوص این زمین لرزه گفته شده که شدت اون به حدی بوده که بخش‌هایی از خوزستان و استان بوشهر هم اون رو احساس کردن. خوشبختانه بر اساس گزارش‌ها تا این لحظه این زمین لرزه تلفاتی نداشته. از شما ساکنان محترم این منطقه تقاضا می‌کنیم که همچنان آرامش و خونسردی خودتون رو نسبت به این اتفاق طبیعی حفظ کنید و اخبار رو صرفاً از مجاری رسمی از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر مجاری رسمی خبری دنبال کنید و مطلقاً به شایعات در این خصوص توجه نفرمایید. همکارانم رو در این بخش معرفی میکنم خدمت شما. محمد جوادی نژاد تهیه کننده، جعفر عالی قدر صدا بردار، اسماعیل عابدین هماهنگی و بنده مهدی عابدی گوینده این بخش. سپاسگزاریم که 8 ساعت با ما همراه بودید و با همه شما خداحافظی میکنیم. صبح شما بخیر. خدا نگهدار.